ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. می گویم 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خواهید شنید که کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان پروسه ثبت اعتراضات در مورد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را دیروز متوقف ساخت. رئیس جمهور کرزی امروز جهت شرکت در اجلاس سران افغانستان، ایران و پاکستان کابل را به قصد تهران ترک کرد. سایر خبرها و گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روستای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش‌ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به خاطر اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، ایران و پاکستان عازم تهران شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان پروسه ثبت اعتراضات در مورد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را دیروز متوقف ساخت و در اخبار جهان نیز از رخدادهای منطقه و جهان با خبر می شود. مشروع اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به خاطر اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، ایران و پاکستان عازم تهران شد. سیامک ایروی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت در این نشست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز اشتراک خواهند کرد. وی گفت رؤسای جمهور افغانستان، ایران و پاکستان در این نشست روی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همکاری‌های منطقوی و تسریع مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مذاکراتی انجام خواهند داد. جزئیات بیشتر این نشست در ادامه برنامه‌های امروزی گزارش خواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان پروسی ثبت اعتراضات در مورد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را دیروز متوقف ساخت. محمد فهیم حکیم یک عضو این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت آنان تا ناوقت روز گذشته 240 اعتراض در مورد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را دریافت کردند. با گفته آقای حکیم از جمله این اعتراضات 32 مورد آن مربوط به کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و متباقی آن به نامزدان شوراهای ولایتی مربوط می شود. گفته شده است این اعتراضات مورد بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار می گیرد و نتایج این بررسی ها به تاریخ 19 جوزا به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ارائه می شود. مسئولین پلیس در زون غرب افغانستان میگویند در یک عملیات نظامی در ولایت بادغیس به تازگی 11 طالب مسلح را کشتند. جنرال اکرام الدین یاور قمندان زون ساحوی هرات به خبرنگاران گفته است این عملیات در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس انجام شده است. باشندگان محل میگویند که طالبان در منازل آنها سنگر گرفته بودند و احتمال می‌رود که در این عملیات افراد ملکی نیز کشته شده باشند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان میگوید در این برخورد با آنها کدام تلفاتی نرسیده و ادعا نموده که 13 تن از نیروهای پلیس و اردوی ملی را به قتل رساندند، اما مسئولین امنیتی در ساحه این ادعا را رد کردند. گزارش‌ها از ولایت کنر حاکی از آن است که خبرنگاران اختطاف شده تلویزیون الجزیره از قید و ربایندگان آزاد شدند. گفته شده است 5 خبرنگار و کارمند تلویزیون الجزیره پیش از چاشت دیروز در ولسوالی چپدری ولایت کنر از سوی طالبان ربوده شده و اما در عصر همان روز با وساطت بزرگان قومی رها گردیدند. جنرال عبدالجلال جلال قمندان امنیه ولایت کنر به رادیو آزادی گفت این خبرنگاران بدون اطلاع مسئولین امنیتی به این مناطق سفر کرده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این خبرنگاران را بعد از یک تحقیقات مختصر رها نمودند، اما خبرنگاران الجزیره گفتند که طالبان مسلح آنها را لتکوب نیز نمودند. و امروز به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی 10 پول، 1 یورو 69 افغانی 50 پول، 1 پوند استرلینگ 78 افغانی 50 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 50 افغانی 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی برابر است با 622 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می کند. رادیو آزادی.
اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. اردوی پاکستان می گوید که نیروهای امنیتی این کشور درگیر جنگ کوچه به کوچه با طالبان مسلح در سرکهای منگوار شهر اصلی در وادی سوات هستند. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردو گفته که برخی از مناطق شهر منگوار تصفیه شده است، اما وی هشدار داد که این عملیات شاید بسیار بطی باشد، زیرا نیروهای امنیتی می خواهند تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. وی ارقام داده است که در حدود 20,000 غیر نظامی هنوز هم در شهر منگواره باقی ماندند. به گفته سخنگوی اردوی پاکستان، 17 تن از شورشیان مظنون به شمول یک قماندان آنها در نتیجه درگیری های اخیر کشته شدند. اطهر عباس افزود که اردوی پاکستان با 1,500 تا 2,000 شورشی تندرو درگیر جنگ هستند. سازمان ملل متحد میگوید از زمانی که عملیات نظامی در سوات آغاز شده است تا کنون تقریبا 1.7 میلیون تن به ترک خانه هایشان مجبور شدند. حکومت پاکستان در ایالت بلوچستان میگوید که گروهی از مردان مسلح یک جهانگرد فرانسوی را از شهر لندی که در 200 کیلومتری سرحد ایران قرار دارد اختطاف کردند. حداقل 5 فرانسوی به شمول 2 کودک میخواستند با موتر به سوی ایران بروند که 6 مرد مسلح با کلاشینکوف موتر آنها را متوقف ساخته و یکی از آنها را با خود بردند. تا حال مسئولیت این اختطاف را کسی به عهده نگرفته است. پلیس کویت میگوید که جهانگردان فرانسوی مقامات محلی را در جریان سفرشان به ایران قرار نداده بودند، در حالی که این یک مقرره برای تمام اتباع خارجی است که می‌خواهند به این منطقه سفر کنند. محمد خاتمی رئیس جمهور ازبق ایران به هزاران تن از جوانان در استادیوم ورزشی آزادی در تهران گفت که در انتخابات 12 جون به میرحسین موسوی صدر اعظم ازبق آن کشور رأی بدهند. خاتمی در سخنرانی به اجتماع از مردم از آنها خواست که به پای صندوق‌های رای‌دهی بروند و موسوی رای دهند و به این کار وظیفه خود به انقلاب و اسلام را انجام دهند و هم سرنوشت خود را تعیین کنند. میرحسین موسوی و دو تن دیگر در انتخابات ریاست جمهوری 12 جون در ایران در برابر محمود احمدی نژاد رقابت می‌کنند. شبکه اینترنتی فیسبوک که مرکز آن در آمریکاست میگوید در مورد اینکه خدماتش در ایران مسدود شده تحقیق میکند. در اعلامیه‌ای که به خبرگزاری فرانس پرس داده شده، شبکه اینترنتی فیسبوک گفته است از اقدام مقامات ایرانی که خدمات این شبکه را در آن کشور مسدود ساختند مایوس شده است. خبرگزاری النا قبلا گزارش داده بود که حکومت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 12 جون خواسته تا شبکه اینترنتی فیسبوک را ببندد و به این ترتیب از حمایت کسانی که برای میرحسین موسوی در اینترنت کمپاین میکنند جلوگیری کند. نگرانی های امنیتی به دنبال کشته شدن دو آمریکایی در داخل منطقه سبز در شهر بغداد افزایش یافته است. اردوی آمریکا میگوید که جسد یکی از قراردادی های این کشور که بر اساس گزارش ها به ضرب چاقو کشته شده است به روز جمعه در منطقه سبز پیدا شد. یک قراردادی دیگر آمریکایی ناوقت روز جمعه در نتیجه اصابت راکت در نزدیکی سفارت آمریکا در همین منطقه کشته شد. بر اساس توافقی که میان حکومت عراق و آمریکا صورت گرفته و در اول جنوری به اجرا گذاشته شد، نیروهای امنیتی عراقی کنترل منطقه سبز را به دست گرفتند. در این منطقه که با دیوارهای کانکریتی محافظت می شود، اکثر وزرای عراقی زندگی دارند و سفارتهای آمریکا و بریتانیا نیز در آن واقع است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که وارد دمشق شده است به روز شنبه با خالد مشعل رهبر تبعید شده گروه حماس ملاقات کرد. وی به دنبال گفتگوهایش با خالد مشعل در خصوص حضور یک هیئت متحد فلسطینی در کنفرانسی که احتمال می رود امسال در مسکو به خاطر صلح شرق میانه برگزار خواهد شد ابراز امیدواری کرد. انتظار می رود وزیر خارجه روسیه طرح مسکو را برای انجام کنفرانس شرق میانه امروز در دیدار با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در میان بگذارد. و بعد دنبال مرگ روح مویون رئیس جمهور ازبق کوریای جنوبی ظاهراً در اثر خودکشی، رهبران جهان بر سال پیام‌های تسلیت به این کشور آغاز کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است وی از مرگ روح مویون اندوهگین شده است و علاوه کرده است که او در ائتلاف میان ایالات متحده و کوریای جنوبی نقش بسزایی داشت. رژیم کمونیستی کوریای شمالی، کشور رقیب کوریای جنوبی، خبر مرگ او را همراه با این گزارش از آژانس رسمی کره شمالی یکجا پخش کرد که گویا روحمویون به خاطر تحقیقات در قضیه فساد اداری دست به خودکشی زده است. مقامات گفتند روح 62 ساله روز شنبه ظاهرا پس از پایان افتادن از یک کوه در نزدیک منزلش درگذشت. گفته شده که وی یک یادداشت برای خودکشی از خود باقی مانده است. وی با اتهامات روبرو بود که خانواده‌اش در هنگام ریاست جمهوری او میان سالهای 2003-2008 از یک تاجر 6 میلیون دلار رشوت دریافت کرده بود.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان پروسه اعتراضات در مورد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را دیروز متوقف ساخت. رئیس جمهور کرزی با منظور شرکت در نشست سه جانبه رهبران ایران، پاکستان و افغانستان امروز کابل را به قصد تهران ترک کرد. مقامات افغان میگویند 5 طفل در اثر لغزش زمین در ولایت بلخ جان دادند. نگاه به روزنامه‌های امروز چاپ کابل و هم مرور مختصری به مطبوعات معتبر غربی داریم. در مطالب از منطقه و جهان خواهید شنید که نیروهای امنیتی پاکستان به خاطر تصرف مکمل شهر منگاور اکنون درگیر جنگ کوچه به کوچه با طالبان مسلح در شهر اصلی وادی سوات هستند. بعد از گزارش های خبری برنامه های در امتداد لحظه ها و روزهای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان پروسه اعتراضات در مورد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را دیروز متوقف ساخت. گفته می شود که ده ها اعتراض علیه نامزدان انتخابات ثبت شده است. خبرنگار رادیو آزادی در کابل را به صورت مستقیم با خود داریم. سلام و روز شما بخیر. بفرمایید و درباره اقدام کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان جزئیات بیشتر بدین.
تشکر. سلام مرام بپذیرین. طوری که شما هم اشاره کردین و گفته مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، پروسه ثبت اعتراضات در مورد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دیروز به پایان رسید. البته قرار بود این پروسه به روز پنجشنبه خاتمه بیابه، اما بنابر درخواست مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی این برنامه بر دو روز دیگه تمدید شد و آخرین روز ثبت اعتراضات در خصوص کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دیروز بود که به پایان رسید. در صحبتی که ساعت پیش با محمد فهیم حکیم یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتم، اونا گفتن که تا ناوقت روز گذشته 240 اعتراض را در مورد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دریافت کردند.
بله، و چند اعتراض بر علیه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و چند اعتراض بر ضد کاندیدان انتخابات شوراهای ولایتی مربوط است؟
به گفته فهیم حکیم از جمله 240 اعتراض، 32 مورد از او مربوط به کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و متباقیان به نامزدان شوراهای ولایتی مربوط میشه. آقای فهیم گفت این اعتراضات مورد بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار میگیره و نتایج بررسی ها به تاریخ 19 جوزا به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میشه. باید گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان متشکل از 5 عضو است که 3 تن از اونا خارجی و 2 تن دیگر از اونا افغان هستند که ریاست کمیسیون را یک شخص خارجی به عهده دارد. اما شماری از آگاهان امور از ترکیب اعضای کمیسیون شکایات، البته همی کمیسیون شکایات انتخاباتی، انتقاد میکنن و میگن که استقلالیت کمیسیون زیر سوال قرار گرفته. به گفته کارشناسا، خارجی هایی که در رأس کمیسیون قرار دارن از وضعیت در افغانستان آگاهی کامل ندارن تا بتونن مسئولیت های کمیسیون را به وجه درست از او به سر برسانن. اما کمیسیون انتخابات یا مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی میگن به همان اندازه که خارجی های عضو کمیسیون در تصمیم گیری ها صلاحیت دارن، افغانان عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی هم از صلاحیت های کامل برخوردار هستند.
تشکر میکنیم از شما. جزئیات را حتما در برنامه های امروز از رادیو آزادی باز هم از شما خواهیم پرسید. و شنیدین که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان پروسه ثبت اعتراضات در مورد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را دیروز متوقف ساخت. محمد فهیم حکیم یک عضو این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت آنان تا ناوقت دیروز 240 اعتراض را که 32 آن مربوط به کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و مطابقی آن به نامزدان شوراهای ولایتی مربوط می شود در مورد امین کاندیدان دریافت و ثبت کردند و گفته شده است این اعتراض ها مورد بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار خواهد گرفت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 11:16 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. رئیس جمهور کرزی امروز کابل را به قصد تهران ترک کرد. احمد ضیا سیامک یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از این سفر آقای کرزی به تهران اشتراک در نشست سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان است. آقای سیامک راه اندازی این نشست را مهم خواند و افزود قرار است در این نشست بیشتر روی مناسبات تجارتی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تمرکز شود. خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای سیامک مصاحبه را انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای سیامک، میشه در مورد هدف از سفر رئیس جمهور کرزی به تهران معلومات بدین؟
امروز زیارت با حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان به منظور دیدار سه جانبه عازم تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران شدند. هدف از این سفر ملاقات سه جانبه است با کشورهای ایران و پاکستان که در این دیدار سه جانبه راجع به مسائل امنیت منطقوی، مناسبات تجاری میان سه کشور، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صحبت و گفتگو میشه.
تشکر. آیا رئیس جمهور کرزی در نظر دارد درخواست تازه‌ای را از همتایان ایرانی و پاکستانیش مطرح بکنه؟
خب طبیعی است که در هم در جمهوری اسلامی ایران انتخابات است و هم در افغانستان و این نیازمند مناسبات جدیدی است و همکاری منطقه‌ای است که در قسمت تامین امنیت میتونند سه کشور با هم همکاری های گسترده داشته باشند. همچنان در قسمت تجارت اخیرا شما خبر دارند که پروژه بزرگی به خاطر انتقال برق از آسیای میانه و آسیای جنوبی به امضا رسیده و همچنان راه ترانزیتی افغانستان اکثرا یا به برابرداری سپرده شده و یا نیازمند به یک سلسله همکاری های شفاف و بیشتری هست که میان از این کشور به وجود بیاید. دیگه این یک دیدار مهم است و مسائل پاکستان هم اخیرا شما خبر دارین که پاکستان اقدامات جدیدی را علیه طالبا برای انداخته و این نیازمند همکاری است و نیازمند تفاهم بیشتر و مناسبات بیشتر است که همکاری منطقوی میتونه در امر مبارزه با تروریسم به سه کشور کمک بکنه. همچنان مسئله مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، بازارهای بین المللی، بسته کردن بازارهای بین المللی و راه ترانزیتی که منجر به کشت کوکنار میشه یا هم از مسائلی است که باید سه کشور با تفاهم همکاری بیشتر با هم کار بکنند.
بله آقای سیامک، شما اشاره داشتین به اهمیت این دیدار. حکومت افغانستان از این نشست چه انتظارات داره؟
خب ما وقتی توقع ما ای است که تفاهم و خب توقع بیشتر از این نشستایی است که وقت تفاهم های صورت میگیره جنبه عملی بپوشه و بیشتر زوای عملی تطبیق فیصل ها جستجو بشه و همکاری های بیشتر صرف و روی کاغذ نمانه بلکه جامعه عمل بپوشانه و ما سه کشوری هستیم که مشترکات زیاد داره و میتونیم با بیشتر با تفاهم بیشتر و با همکاری بیشتر با هم کار بکنیم.
بسیار خوب. به عنوان آخرین سوال از شما، میشه بگوییم که رئیس صاحب جمهور برای چند روز در ایران باقی خواهند ماند؟
یک سفر کوتاه دو روزه.
احمد زیاد سیامک یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. قرار است آقای کرزی امروز در اجلاس سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ایران شرکت کند. این دیدار اصلا باید به تاریخ 19 ماه می، یعنی هفته گذشته صورت میگرفت، اما آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به خاطر عملیات نظامی در سوات و هم وضعیت فعلی کشورش خواهان تأخیر این اجلاس شد. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی و محمود احمدی نژاد در مورد مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در منطقه و هم بهبود روابط تجارتی با هم بحث کنند. گفته شده است که زرداری و احمدی نژاد در کنار سایر مسائل روی انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان و هند گفتگو خواهند کرد. قابل تذکر است که رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ایران برای آخرین بار در ماه مارچ امسال در تهران ملاقات کرده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات افغان میگویند 5 طفل در اثر لغزش زمین در ولایت بلخ جان دادند. باران سنگین همراه با سرازیر شدن سیلاب ها عمدتاً در ولایت شمال و شمال شرقی کشور طی هفته های اخیر ده ها کشته بر جا گذاشته و هزاران خانه رهایشی را تخریب کرده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات دیروز گفتند در اثر لغزش زمین 5 طفل در شمال افغانستان جان دادند، جایی که در اثر باران پیهم طی هفته های اخیر حدود 150 تن به هلاکت رسیدند. عبدالستار بارز، معاون ولایت بلخ، با آژانس خبری فرانس پرس گفت این اطفال میان سنین 7 تا 10 سال اواخر روز جمعه مصروف بازی بودند که در اثر لغزش زمین جان دادند. به گفته وی کار ساختمانی و باران پیهم باعث نرمش و لغزش زمین شده است. مقامات کمیته مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفتند از اوائل ماه عمل در اثر باران پیهم که سرازیر شدن سیلاب ها را به همراه داشته، لغزش زمین و برف کوچ ها حدود 150 تن جانشان را از دست دادند. بر اساس گزارش ها حدود 4500 خانه، هزاران جریب زمین، کانال های آبرسانی و سرک ها در اثر سیلاب در این ولایات تخریب شده است. بدخشان و تخار از جمله ولایات در شمال افغانستانند که ساکنان آن بیشترین خسارات و تلفات را متحمل شدند. بر اساس گزارش فرانس پرس، یک سخنگوی نیروهای برهبری ناتو گفته است که این نیروها در زمینه انتقال کمک‌های بشری حکومت و سازمان ملل متحد از طریق هوا همکاری کردند. یک تن از مقامات گفته است که طی ده روز گذشته نیروهای هوایی افغان نیز در انتقال 1200 تن از مناطق آسیب دیده کمک کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. 11:23 دقیقه به وقت کابل است و حالا نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل داریم. خبرنگار رادیو آزادی روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه ویسا در صفحه نخست شماره امروز خود به نقل از رئیس جمهور پاکستان نوشته است آنان اسامه بن لادن را گرفتار کرده بودند، اما آمریکا وی را دوباره رها نمود. روزنامه به ادامه این موضوع این اظهارات آصف علی از زرداری را به نشر رسانده که گفته است پس از حادثه 11 سپتامبر پاکستان اسامه را به آمریکا تسلیم نمود، اما آمریکا بعداً اعلان کرد که اسامه از نزدش در تور بوره لادرک شده است. روزنامه در مطلب دیگری به گفته های وزیر دفاع آمریکا در خصوص مذاکره طالبان و حکومت افغانستان اشاره کرده و به نقل از رابرت گیتس نوشته است تا زمانی که طالبان می جنگند از صلح و آشتی به دور خواهند ماند. در سرمقاله روزنامه با توجه به راه اندازی نشست سه جانبه رهبران ایران، پاکستان و افغانستان گفته شده که ختم جنگ در افغانستان به نفع کشورهای منطقه است. سرمقاله روزنامه هواد به روز معلم اختصاص یافته و در بخشی از آن آمده است که به خاطر افتخار روز معلم باید به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد. روزنامه در مورد دیدار هیئت سناتوران آمریکایی با رئیس جمهور کرزی مطلب تفصیلی را به نشر رسانده و به نقل از اعضای این هیئت نوشته است که به کمک‌هایشان با افغانستان ادامه می‌دهند. روزنامه اراده نیز برای اندازی نشست سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان، ایران و پاکستان در تهران نظر افگنده و نوشته است بحث روی همکاری‌های اقتصادی، مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر در صدر اجندای این مذاکرات جا دارد.
روزنامه در مورد اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا تبصره کرده و به نقل از وی نوشته است تاریخ را برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مشخص نمی کنند. در سرمقاله روزنامه راجع به روز معلم نیز مطلب به نشر رسیده و معلم پدر معنوی جامعه خوانده شده است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله خود برای اندازی نشست سه جانبه افغانستان، ایران و پاکستان اشاره کرده و نوشته است برگزاری همچون نشست ها به منظور حل مشکلات مشترک منطقه نهایت مهم است. روزنامه به ادامه تبصره‌اش به منظور پیروزی پاکستان و افغانستان در جنگ علیه تروریسم خواهان ایجاد هماهنگی بیشتر میان این دو کشور شده است. روزنامه های اصلاح و انیز هم در مورد انکشافات اخیر در افغانستان و منطقه مطالب را به نشر رساندند. در سرمقاله انیز با توجه به راه اندازی اجلاس سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان گفته شده است این سه کشور به یک موضع مشترک نیاز دارند. اما در سرمقاله اصلاح به روز معلم توجه شده و در آن گفته شده است که معلمین حق تحسین زیاد را دارند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست شماره امروز خود به مسئله خلای قدرت که به گفته روزنامه پس از پایان دوره کاری رئیس جمهور کرزی در اول جوزا به میان آمده اشاره کرده و گفته است باید مشکل خلای قدرت در کشور حل شود. روزنامه در جای دیگری خبر داده که مصر در بخش آموزش پلیس، زراعت و بانکداری افغانستان را کمک می کند. و روزنامه 8 صبح تلاش های جاری به خاطر حل بحران کنونی در منطقه را به بررسی گرفته و نوشته است تا زمانی که نقش کشورهای منطقه در بحران موجود مورد بررسی قرار نگیرد و ریشه مشکلات دریافت نشود تفاهم منطقه‌ای به دست نخواهد آمد. روزنامه در مطلب جداگانه تأکید کرده است که افغانستان به خاطر جلب همکاری‌های کشورهای همسایه در جهت تأمین ثبات باید نگرانی‌های آنان را دور بسازد. در سرمقاله روزنامه مطلب راجع به روز معلم به نشر رسیده و گفته شده است معلم نه روز دارد و نه روزی.
و افغانستان باز هم در برخی مطبوعات غرب به چشم می خورند. روزنامه ها و نشریه های بین المللی بیشتر در این اواخر انتخابات ماه اسد را در مقاله های به تحلیل می گیرند. قادر حبیب برخی از مطبوعات غرب را مرور کرده است.
مرور به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان را با مقاله از روزنامه گاردین آغاز میکنیم که زیر عنوان معمای نظامی اوباما به چاپ رسیده است. در آغاز این مقاله میخوانیم طی سالهای اخیر پالیسی خارجی ایالات متحده آمریکا به خاطر ناکام بوده است که برای حل مشکلاتی که نیاز به کمک های انکشافی و دیپلماتیک داشت بر نیروی نظامی اتکا کرد. گاردین می نویسد جوانان و نوجوانان در کشورهای مانند سودان، سومالیا، پاکستان و افغانستان به خاطر به طرف افرادگرایی رو می آورند که فرصتهای کاری مناسب دریافت نکردند. به باور روزنامه، ایدئولوژی و نظریه های افراطی بر کسانی تأثیر می گذارد که توان سرنمودن اعضای خانواده خود را ندارند. به همین ترتیب عدم تنظیم خانواده که موجب افزایش نفوس می‌گردد عامل دیگر در زمینه عنوان شده است. روزنامه در ادامه می‌نویسد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید را اعلام کرده، اما با آن هم برای روی کار نمودن تغییر استفاده از نیرو بر سایر پالیسی‌های آمریکا مسلط است. گاردین می نویسد نگرانی در افغانستان و پاکستان به خاطر بیش از حد است که جنگ ناتو علیه طالبان به خوبی و پیش نرفته و سوی دیگر طالبان ساحه عملیاتشان را در پاکستان گسترش دادند. اما تمرکز اصلی مقاله گاردین بر موضوع است که در آغاز به آن اشاره شد و باز هم در بخش دیگری از این مقاله به آن پرداخته و در اشاره به مناطق محروم افغانستان و پاکستان نوشته است. در مناطق محروم سرحدی این دو کشور نه تنها بسیاری از مردم بیکار هستند، بلکه افزایش نفوس جوانان، خوشسالی های پیهم، گرسنگی و وضعیت اقتصادی ناگوار همه دست به دست هم داده کمک کردند تا مردم این مناطق در دامن القاعده و طالبان بیفتند. همین روزنامه یعنی گاردین در یک مقاله دیگر تبصره مفصلی را درباره انتخابات در پیشرو در افغانستان به چاپ رسانیده است. در آغاز این تبصره می‌خوانیم که 44 تن خود را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد نامزد کردند. به همین ترتیب گاردین نوشته است که این نامزدان از کمونستان سابق تا طالبان معتدل و صاحب همه نظریه‌ها و افکار را در بر می‌گیرند. روزنامه به نقل از برخی از مبصرین افغان نوشته است که تعدادی از این نامزدان هیچ فرصتی برای پیروزی در انتخابات ندارند و به جای باعث دردسر مردم می شوند. به نظر می رسد هدف روزنامه این است که فهرست طولانی نامزدان رای دهنده ها را گیج خواهد ساخت که به کی رای دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در مورد تحولات امنیتی اخیر در پاکستان تا دقایق بعد خواهید شنید و برنامه هایی در امتداد لحظه ها و روزتای من خانه من را نیز در نیمه دوم برایتان داریم. حالا ساعت 11:30 دقیقه با وقت کابل است و قادر حبیب با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به خاطر اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، ایران و پاکستان عازم تهران شد. کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی افغانستان پروسه ثبت اعتراضات در مورد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را دیروز به پایان رسانید. پلیس در یک عملیات نظامی در ولایت بادغیس 11 تن از طالبان مسلح را کشته است. خبرنگاران ربوده شده تلویزیون الجزیره سوی طالبان در ولایت کنر رها گردیدند. اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور درگیری جنگ کوچه با طالبان مسلح در سرکای منگوار شهر اصلی در وادی سوات هستند. پلیس پاکستان در ایالت بلوچستان میگوید که گروهی از مردان مسلح یک جهانگرد فرانسوی را از شهر لندای که در 200 کیلومتری سرحد ایران قرار دارد اختطاف کردند. محمد خاتمی رئیس جمهور ازبق ایران به هزاران تن از جوانان در استادیوم ورزشی آزادی در تهران گفت که انتخابات 12 جون به میرحسین موسوی صدراعظم ازبق این کشور رای دهند. نگرانی های امنیتی به دنبال کشته شدن دو آمریکایی در داخل منطقه سبز در شهر بغداد افزایش یافته است. و به دنبال مرگ روح موهیون رئیس جمهور ازبق کوریای جنوبی ظاهراً در اثر خودکشی رهبران جهان بر سال پیام های تسلیت به این کشور آغاز کردند.
فشرده خبرها را شنیدید و حالا در پاکستان. اردو میگوید که نیروهای امنیتی پاکستان درگیر جنگ کوچه به کوچه با طالبان مسلح در سرکای منگاور شهر اصلی در وادی سوات هستند. مقامات گفتند که نیروهای حکومتی کنترل چندین چهارراهی مهم و سه میدان را در تحت کنترل خود درآوردند. پیش از این جنرال اطهر عباس سخنگوی اردو گفته بود که برخی از مناطق شهر منگاور تصفیه شده است، اما وی هشدار داد که این عملیات شاید بسیار بطی باشد زیرا نیروهای امنیتی میخواهند تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد با شماست.
اردوی پاکستان میگوید از دیروز به این سو جنگ کوچه به کوچه در عمده‌ترین شهر سوات با طالبان مسلح آغاز شده است. درگیری برای کنترل منگاور برای موفقیت عملیات اردوی پاکستان در سوات که از ماه گذشته به این سو آغاز شده است مهم دانسته می شود. توران جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت جنگ کوچه به کوچه در منگاور آغاز شده است. وی گفت نیروهای حکومتی بخش‌های از منگاور را پاکسازی کردند و درگیری‌های شدید در مرکز منگاور جریان دارد. به گفته وی 17 تن از تندروان مسلح طی برخوردهای روز گذشته کشته شدند. جنرال عباس گفت به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی عملیات احتمالاً به کندی به پیش رود. با آنکه به گفته وی اکثر ساکنان منگاور این شهر را ترک گفتند و تنها 5 یا 10% آنها در این شهر باقی ماندند. وی گفت بیم از آن دارند که تندروان مسلح از افراد ملکی به حیث سپر بشری استفاده خواهند کرد. حدود 15,000 نیروی امنیتی در عملیات سوات سهم دارند که به دنبال فشار ایالات متحده بر پاکستان برای سرکوب طالبان مسلح آغاز شده است. پاکستان میگوید بیش از 1,000 تن از تندروان مسلح و بیش از 50 سرباز در جریان این عملیات کشته شدند. این ارقام به طور مستقل تایید نشدند. سخنگوی اردوی پاکستان گفت تعداد زیادی از جنایتکارانی که با طالبان پیوسته بودند از این منطقه فرار کردند و گمان می رود 1,500 تا 2,000 تن از طالبان سرسخت در سوات با اردو در حال جنگند. در حالی که حکومت پاکستان برای سرکوب شورش در سوات متحد شده است، به نظر می رسد که این کشور طی ماه‌های آینده چالش‌های بزرگتری را در پیش رو خواهد داشت. ادمیرال مایک مولن، لوی دریستیز قوای مشترک ایالات متحده اخیراً گفت افزایش قوای آمریکا در افغانستان ممکن است طالبان مسلح را به سوی پاکستان سوق دهد. ایالات متحده هزار هزاران سرباز دیگر را به افغانستان اعزام می کند تا طالبان را که طی سالهای اخیر پیشرفت نمودند خصوصا در مناطق جنوبی این کشور عقب بزند.
از پیشروی های اردوی پاکستان در شهر منگوره دره سوات شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. 11:35 دقیقه به وقت کابل است. مطالب خبری ما در این برنامه تقدیمتان شد. از همراهیتان با من و همکارانم تشکر. و حالا برنامه در امتداد لحظه ها را آماده نشر داریم و سپس مقیم نائب در برنامه روستای من خانه من با شماست. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی ته دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
پادو کابل است مراد خانی.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. امید است خوش و سر حال باشید. در این برنامه گزارش معلوماتی را ترتیب داده ایم در باره مرغ جنگی در افغانستان، طرز تربیه و جنگشان که امید است برایتان دلچسب باشد. دوستان گرامی، معمولاً مرغ را مردم دنیا به خاطر نگهداری می کنند که از تخم و گوشتش استفاده کنند. اما در برخی از نقاط دنیا مثل هسپانیا و امریکای لاتین مرغ را به خاطر جنگ انداختن هم نگهداری می کنند. افغان ها هم از دیرگاه به مرغ جنگی علاقه دارند و مرغ را که نگه می کنند به نام مرغ کلنگی می نامند. گزارش را که من مهری انوری تهیه نمودم توسط میرویس امینی پیشکش می شود.
مرغ جنگی نه تنها در افغانستان بلکه در سرتاسر جهان علاقمندان زیاد دارد. در افغانستان آن نوع مرغی که برای مرغ جنگی تربیه می شود کلنگی نام دارد. تربیت مرغ کلنگی در افغانستان سابقه داشته و صاحبان مرغ به همه خصوصیات آن آشنا هستند و می دانند که چی وقت و چه طور به آن آب دانه بدهند و از ایشان وارسی کنند. علمجان باشنده چهاردهی کابل که از 30 سال بدین سو مرغ بازی می کند در مورد خصوصیات مرغ کلنگی می گوید.
کلنگی خصوصیات اینمی داره که ایلا کنید همی پاله دور نمیره. اینم گرد هم چی چیچه باشه چی کنه باشه فقط هم گردد اونم جا میگرد از آدم دور نمیگرد. اینمی خیاستات داره کلنگی. کلنگی جنگی اعتراض که از پرش معلوم میشه که اینی مرغ کلنگیست. پرش، نولش، جامش که سرش در پایش بخوره، پایش در سرش بخوره، پرش، کلش بدنش یک چیز میباشه. ما میگه در 30 سال دیدیم که از در انسان حیوان از دیگه سخصر دیگه چیزی نیست. مردش بفته مگم کلنگی اصل باشه.
علاقمندان مرغ‌جنگی بر روزهای جمعه و رخصتی‌ها و اعیاد در محل مخصوصی که میدان وسیع داشته باشد می‌روند و تماشا می‌کنند که مرغ‌بازان چگونه مرغ‌های کلنگی‌شان را جنگ می‌اندازند. علمجان می‌گوید که در میدان مرغ‌جنگی باغ بابر شهر کابل معمولاً روزهای جمعه کلنگی‌بازان شهر کابل به تعداد 200 الی 300 مرغ کلنگی را با هم به جنگ می‌اندازند که بیشتر در این میدان مرغ‌بازان از هرات، قندهار، مزار و شمالی و از خود شهر کابل اشتراک می‌کنند.
اینجا از هر جایی که بود از مزار است، از جلال آباد است، از قندهار است، از شمالی است، از چارکار است، از خود کابل ششکوری است، از پغمان است، از میدان است، از لوگر است، از تمام مردم افغانستان همین جمعی هست. دو گروپ از نصف شیستو میشینن نصف شیستونن برادروار و نشاب خدانه میکنن همه تو آدم های هست که یک آدم ها ببرن ولا که سنه شکن اینه میجا قد یک آدمی مسکین بیچاره نوکرش هست یک هم بابو جنگ که میزنه یک کار داده سیانه از دیگه دم پیخاش بسته میکنه اینجاش که زده که زندانه میبرایم بیخواست پیخ خود مرغ تیز میکنیم وقتان زمانی که مرغ میکشیم نول شب پیخ شب پر شب میگیریم با دادگه مرغ کار میه مرا رفیق پیخواره بته از اینه پر مرغ اینه نول مرغ اینه همه چیز ما مکمل است پر از این پز اینجا شانده مینه مثل که تیاره یک بالش نباشه که میره را مقصد بایی را نیلتاج میگیم تاج بلند است تاج کفته داره پوپکی داره جوه، سبرش، سفید، آرنگ است.
علم جان در مورد کلنگی خودش که تا حال چند بار برنده شده است میگوید
ویلن رنگ کردیم، جوره نمیشد کس دلیلش که سه مرغی کشت در با انسان و ایوان از این که سخصر دیگه چیزی نیست پیخ میخوره تا که نموره انسان دو تا بخوره مگروزه میره ایوان کمو شیر و پلنگ است کمی دو تا خورد که زورش نرسید مگمی نمیره پارسال خود 40,000 می خرید ندادیم فعلا نه اینجا که ما ببینم نوالش هست با یه اینجا دمی جیبای ما هست اینه نوالش هست دیگه روغن زرد اینه دی مغز نان یک ذره بادام این چیزا میتکانیم قلشه و کلوله میکنیم در وقت جنگ کم کم میدیم
مرغ‌های کلنگی و یا جنگی را ورزش میدهند که چربی های بدنشان به کلی از بین برود معمولا در میدان جنگ مرغ‌ها را وزن میکنند تا با مرغ هم وزنشان به جنگ بیفتند مرغبازان چوچه های کلنگی را همین که به بلوغ می رسند از هم جدا کرده و بعد از تربیه و دادن غذای مقوی آنها را با یکدیگر جنگ می اندازند و خودشان به دقت متوجه می باشند که کلنگیشان چگونه چال می رود و به کدام صورت جنگ می کند. مرغ‌های جنگی یا کلنگی جنگی مانند پهلوانان از چال و فن مخصوص کار می گیرند. محمد منیر یک تن از مرغبازان شهر کابل درباره این که مرغ کلنگی را چگونه باید پرورش داد می گوید.
کلنگیز دیگه همشون چند رقم هستن یا رابات میکنن میدوانن تکر میکنن ترس میکنن میشوین در پیش بخاری گشتا خوشکش بید بادام میتن سیب میتن گندم میتن از این چیزا میتن برشان بازی آباد میشه میرین جنگ میپن وردشکار که آباد میشه امو رقمی هم آباد میشه وزنی رقم میکنن که اعلام میکنن نمیدن تا یک برابر یک قد باشه کسیش کمرش لک می باشد کسیش بلند می باشد بازوارا اندازه می کنه باز جنگ می پتن
نسل مرغ‌های جنگی از هم فرق می کنند معمولاً بر مرغ‌های جنگی نام‌های رسمی می گذارند مرغبازان هیچ وقت تخم مرغ یا مرغ ماکیان و حتی مرغ خروس را به نزدیکترین رفیق خود نمی دهند و به اصطلاح می گویند سر مرغباز را بگیر و اما پرش را مگیر در حالی که مرغبازی علاقمندانی دارد اما کسانی هستند که این کار را نادرست میپندارند احمد شاه باشنده شهر کابل در مورد مرغ جنگی میگوید که یک عمل نادرست بوده و باعث زیای وقت میگردد
گرچه مرغبازی یک بازی و یا یک نوی از ملی عنعنوی هستند مردم زیادتر به او علاقمند است روزهای جمعه 400-500 نفر مصروف هستند میان از نقاط مختلف دور پیش کابل به اینجا جمع میشه و به این علاقمندی نمیشون چرا تعداد زیادش به عملا دخیل در این بازی نیستند در باغ بابر جمع میشه و در اینجا من حیث تماشاچی و علاقمند از این بازی میه ولی امیدوار به ایستیم که آهسته آهسته رفته رفته مردم ما بیشتر به سپورت های خوب و سپورت های درست و جایی که اونا مثلا پذیرش داره به سطح بین المللی به سطح ملی با اونا روی بیاره و دولت ما سهولت های فرزن از میدان های سپورت را امکانات و وسایل سپورت را بازی های سالم را برای مردم اصلا زمینه را مساعد بسازه و تشویق شود نه ای که اصلا مردم بیان از لحاظ مرغ بازی را در اینجا ما رشد بده گناه داره یک مرغ میه بالای مرغ دیگه حمله میکنه و چشم زور کور میسازه و یا هم به او صدمه میرسانه
میرزمان یک تن از باشندگان کوهدامن کابل کسی است که مرغ جنگی کسب پدریش میباشد و ای که تعداد مرغ‌های کلنگی را نگه داشته است میگوید که تربیه و پرورش مرغ جنگی و یا کلنگی زحمت و مراقبت زیاد میطلبد خوبترین کلنگی که بتواند در جنگ پیروز شود دارای چشمان سبز و سفید بوده و از جنس کلنگی های نیلتاج و کوفتتاج میباشد
مرغ سه قسم است، مرغ کلنگی خوبش جنگی شو نموس، چشمش سبز و تاجش کفته‌ای باشه و پایش رنگ زردگونه داشته باشه. این تخم شلاید است، این را سر بر جنگ میگیرن، این مردم ها جنگی نگاه میکنن. به خاطر از این که میگم تخم مرغ ما گت نخوره در دیگه جای، او را بر خود نگاه میکنه که هیچ کس نداشته باشه. خودم که مرغ دارم، مرغ ما سفید است، پرایش سیاگونه است، کورت منام مرغای سوزواری میگن، او بسیار جنگی است و اگر ما او را جنگ انداختیم چندین دفعه که ما برنده شدیم که افتیدان که تا نولشون پریده و نگریختن. باز به خاطر از اینکه مرغ ما خراب نشه، باز ما گفتیم بیادر برا میره تاوان دادیم خب مرغ ما خراب نشه. از این خاطر خودم شوقی هستم و مرغ خود کسی را نمیتون، به این خاطر ما نگاه کردیم. مرغ
مرغ جنگی از خود موسمی دارد، اکثرا در بهار این بازی براه می افتد. در ختم این بازی کلنگی بازان مرغهایشان را از هم جدا کرده و روی آن را با زبان خود می لیسند که خون دور چشم و نول آنها پاک گردد. بعد کم آن را ورزش داده دوباره به میدان روانه می کنند. میرزمان یکی از خاطرات جالب خود را از مرغ جنگی قصه می کند.
کلنگیم سه مرغ دیگر را کشته و خودش نگریخته و این دفعه هم که یک روز در یک جایی رفتیم بسیار مردم های شوخی استاد بودن، همین مرغا بود، باز ما مرغ خود اعلا کردم. ما گفتم هر کسی که میاره از سرک تا پچک جنگ باز یک مرغ یک کسی از طرف باگرام آورد، باز در یک اونی داده و دوم همین مرغ هزی افتید. بازی مردکه مرا تاون داد، کل مردم مرا دوش ناشناس دونده و منطقه باید بسیار خیلی پذیرایی کردن. مرا گفتن که حتی موتر میتونم مرا تبتی من ندادم شد پس آمدم.
کلنگی ها گاه اوقات ساعت ها به جنگ ادامه میدهند و اکثر مرغ ها از شدت زخم میمیرند ولی میدان را ترک نمیگویند.
شنوندگان عزیز، این بود گردآورده های برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. آدرس برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پوستی ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. مقیم نایب هستم، با معرفی یک قریه دیگر در خدمت شما قرار دارم. این لحظات را با ما باشید و در این برنامه در مورد روستای ششپر اورزگان میشنوید که
یه ششپر 3 سال پیش ای آباد نبوده، یک منطقه زراعی نبوده. بعد از او در دهه 40 وقت آج شیخ رحمت مرحوم ای جای آباد شده. اگر جای ده ما شوه برق آب برق و بر آب زراعتی کفایت میکنه. آب از رودخانه عمومی اورزگان میگیریم. خود سمت ششپر یک دو تا چشمه هست که به نام چشمه گوسنگ یاد میکنن و یکم چشمه سرخسنگ.
نگفته نباید گذاشت که این بار قریه ای را معرفی میکنیم که جوان است، با مقایسه با دیگر روستاهایی که پرپیشینه بودند و ما معرفی کردیم فقط 30 سال عمر دارد. ما از زبان این باشنده روستای ششپر این قریه را معرفی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما اختیار ولد علی اکبر، باشنده اورزگان خاص قریه ششپر است.
ما میخواییم قریه خود به شما معرفی کنم. قریه ما به اسم ششپر هست که در قسمت شمال غرب ولسوالی موقعیت داره که از مرکز ولسوالی تقریبا 5 کیلومتر فاصله داره. 3 سال پیش ای آباد نبوده، یک منطقه زراعی نبوده. بعد از او که آمدن این منطقه آباد شدن، خوب وضعیت مردم الحمدلله بهتر استفاد نیست.
600 خانواده اهم از مردمان ازاره و پشتون در روستای ششپر زندگی میکنن، برادرانه و صمیمی زندگی میکنن. ما گفتیم که قریه ششپر ولسوالی خاص اروزگان نو ایجاد شده است، یعنی 30 سال پیش آن را ساختن. امکان دارد نام آن را کسی که اولین بار او را ساخت گذاشته باشد و یا این ناحیه به همین نام از قبل در همین جا وجود داشته و بعداً مستقل شده است.
در دهه 40 وقت آج شیخ مرحمد مرحوم جای آباد شده که قبل یک جای دیگه بوده به نام جای پایی که او هم تقریباً 60-70 سال پیش سابقه داره. حدود 500 خانوار در جای باز زندگی میکنن و حدود 100 خانوار در جای پایین ششپر زندگی میکنن.
اما هنوز هم این پرسش ما حل نشده است که ششپر چی معنایی دارد و چی قصه در عقب کلمه ششپر میتواند وجود داشته باشد. شنونده عزیز ما از اهالی ششپر که در این باره سخن میگوید چیزی درباره قصه ششپر نگفته است، ولی بدون شک ششپر قصه دارد. اگر کسانی از اهالی ششپر این برنامه را میشنوند و این را میدانند که قصه ششپر از چه قرار است و چرا این محل را به نام ششپر میگویند، لطفاً برای ما بنویسند و یا در پیامگیر ما تلفنی اطلاع دهند. هرچند این منطقه از جمله مناطق نارام کشور به حساب می روند، ولی بنابر علم پروری مردم روستای ششپر دو مکتب در اینجا فعالند. پسران و دختران همه به مکاتب می روند. گفته می شود که فارغان ذکور این مکاتب در پوهنتون ولایت قندهار فعلا مصروف آموزشند، ولی آموزش دختران به چگونه پیش می روند؟
مکتب دخترانه، متوسطه دخترانه که اونجا هم دخترها تا صنف هفتم هشتم تحصیل میکنن.
این پیشرفت در قریه ششپر که تازه بنیاد بوده و بیشتر از 30 سال عمر ندارد موفقیت آمیز است. روستای ششپر اورزگان پیشرفت های دیگر هم دارد.
دیگه قدم این سال یک پول ساخته شده بالای از رود عمومی که بین مرکز و بین ششپر واقعه، یک پول ساخته شده. دیگه از غیر از او پلچک ها و بعضی راه ها را هم کم بیش ترمیم کردن.
راه ها و سرک های نو و داخل قریه ششپر نیز جدیدن اعمار گردیده است. در قریه که اصلا موتر و موترسیکل وجود نداشت، حالا چندین موتر و چندین موترسیکل در سرک های آن رفت و آمد دارد.
در قسمت سرک ها و چه ساقیچ سرک نبود در این منطقه، فعلا یک قسمت سرکا آباد شده. بر خانه موتر می آید و سابق تمام قریه یک موتر هم نبود، حالا چندین موترها و موترسیکلا هست در منطقه. امی قدر پیشرفت تا فعلا نست.
اما آنچه که مردم از این قریه صحبت می کنند، دستگاه کوچک برق است که در قریه وجود داشته. این دستگاه کوچک برق قصه جالب و عجیبی داره. بشنوید.
تقریبا ماشین 55 کیلووات بود و برق آبش هم فعلا هم است. البته جو یک مقدار تکنیکی داشت، عوارض داشت که میخواست جوی باید پختکاری شود، پختکاری اعمار شود. به خاطر اینکه اوی برق و اوی زراعت همگیر کفایت کنه، چون جوی سم درست اعمار نشده بود. اگر جوی اعمار شود، برق آب برق و آب زراعت کفایت میکنه.
دستگاه برق را طالبان در آنجا نصب میکنند و مردم رایگان از این برق استفاده میکنند. اما بعدن تعجب آور است که عوض ایجاد سهولت های بیشتر برای قریه، یگانه دستگاه برق آن را به خاطر که مردم این قریه توان پرداخت محصول برق را ندارند، از بیخ و ریشه میکنند و از آنجا میبرند.
یک کارخانه برق، استیشن برق محلی کوچک، استیشن برق در دوران حکومت طالبان توسط مؤسسه ایده ای ساخته شده بود که تمام ششبر برق میداد. پس با آمدن حکومت نو محصول اول کردن، ولی مردم محصول مردم داده نتانست. برق فعلا خابیده و وسایل و ماشین و اینا را حکومت بردن از محل. برق فعلا روی کار نیه، برق خابیده و مردم از برقای خصوصی، همینطور جنراتورهای خصوصی استفاده میکنن.
مردم روستای ششبر مصروف زراعت و مالداری هستند. آنها از مدرک محصولات زراعتی و مالداری امرار حیات می کنند. آنها محصولات زراعتی را که از خوراکشان اضافه می ماند به فروش می رسانند و از پشم حیواناتشان گلیم و نمد و دیگر فرش باب می بافند.
پیداوار قریه هم از قبیل گندم و جو و جواری و باغات هم دارن، یک مقدار بادام و کشته و یک تعداد مردم کم بیش مالداری هم دارن و عایدات مردم از قبیل مالداری و پشم و گاوداری و مناطق محلی است یا این چیزا را همگی دارن. صنعت گلیم بافی و بعضی همی چیزا کم بیش رواج دارن.
مردم روستای ششبر ولایت اروزگان در خشکسالی های پیهم متضرر نگردیدن، زیرا چشمه ها و دریای اروزگان برای دهقانان آب کافی داده است. مردم از این درک راضی و از خداوند سپاسگزارند.
بله، ما الحمدلله آب از رودخانه عمومی اروزگان میگیریم، آب کافی داریم. الحمدلله ما با این خوشحالی تکلیف خاصی ندیدیم، البته تکلیف افغانستان که تکلیف همه ماست، ولی ما به قریه خود مشکلات خاصی از قبیل از رای خوشحالی ندیدیم.
در روستای ششبر ولایت اروزگان چشمه های مشهور وجود دارد. این چشمه ها همچنان در آبیاری زمین های زراعتی مردم زراعت پیشه روستای ششبر را کمک میکنند، ولی از جمله این چشمه ها یکی هم چشمه خیلی مشهور است که دارای آب نه تنها گرم بلکه حتی آب جوش می باشد و مردم از آن برای شستشو و هر استفاده دیگر کار می گیرند. شاید هم مردم قریه ششبر به حمام ضرورت نداشته باشد.
در خود سمت ششبر دو تا چشمه هست، یکی به نام چشمه گوسنگ یاد میکنن و یکم چشمه سرخسنگ. این دو تا چشمه را هست در منطقه ششبر و یک زیارت به نام زیارت ششبر از قبل اونجا بوده و عالم هست. چشمه عمومی مشهوری که ما داریم واقع در بین ششبر و سوالی در قسمت رودخانه است که او چشمه آبی گرم است که بسیار آبی خوبی طبیعی گرم داره که تمام ولسوالی از او آب استفاده میکنن برای حمام و برای زینه.
اختیار این باشنده ششبر ولایت اروزگان از رسم و رواج ها هم میگوید و معلوم می شود که جوان است و دل پره دارد و شاید بخواهد بگوید چی خوب خواهد شد اگر روی بعضی از رسم و رواج های غیر مناسب و کمرشکن تجدید نظر شود. آیا ممکن است؟
رسم و رواج های قریه ما مربوط به عمومی افغانستان و عمومی ولسوالی می شود، ولی همین رسم و رواج های از قبیل رسم و رواج های کمرشکنی که بین افغانستان از قبیل مراسم عروسی ها و بعضی از این مراسم که واقعا سخت تمام میشه برای از این مردم، چون مردم غریب و مستمندن. بعضی رواجایی داره، مثلا گله دختر به اصطلاح محلی تقریبا دو لگ و سه لگ رسیده و همچنان دو رواج بین وطن، بعض رواجایی منفی وجود داره بین وطن.
موسیقی در ششپر چندان تحول نداشته است، اما مردم آن حتما به موسیقی های محلات دیگر گوش می دهند. شما شنونده رادیو آزادی همین اکنون قلم و کاغذ به دست گرفته از قریه تان بنویسید، از خوبی های قریه تان بنویسید و بگذارید آنانی که در مورد قریه تان چیز نمی دانند از آن با خبر شوند. این فرصت را از دست ندهید، نامه بفرستید، ایمیل کنید، با تلفن های پیامگیر ما شماره بگذارید تا ما با شما تماس گیریم. تا معرفی یک روستای دیگر، شما را به خداوند متعال می سپارم.
ساعت غرمه